أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند بعد از اون که در فصل 21 فرمودن که وجود زائد بر ماهیت هست اما در تحلیل عقل، در فصل 22 خانم بفرمان که وجود ممکن عین ماهیتش هست در خارج. دیروز تحریر محل کلام بود که مراد از این وجودی که میگیم همونیست که میگیم اصیله، یعنی وجود به معنای اسم مصدریه، به معنای هستیه، نه به معنای مصدری که به معنای موجود بودنه. چون اونی که مصدریه اون معقول ثانیه و نمیتونه در خارج موجود باشه، به خاطر همون که تو معناش نسبته و نسبت تو خارج نیست. همونطوری که قبلا این عبارت رو مرحوم آخوند داشت که فرمود وجود به معنای مصدری مثل انسانیت میمونه نسبت به انسان. در یه جای دیگه هم در جلد ششم دارن که انسان جوهر است و در خارج موجوده، اما انسانیت که تو معناش نسبته در خارج موجود نیست، چون ما دیگه چیزی در خارج نداریم که انسانیت یعنی انسان باشه با ارتباط به وجود، مثلا با ارتباط به. حالا امروز دلیل هایی رو که دلیل اول، الدلیل اول على ان الوجود عین الماهیت فل خارج. مقدمه اولش این است که لولم یکن الوجود عین الماهیت فل خارج، ای بنا باشه که وجود عین ماهیت نباشه. خب عین ماهیت نباشه در خارج، یا باید وجود بشه جزء ماهیت یا باید بشه خارج از ماهیت، چون فرض دیگه ای نداره. برای اینکه وجود یا باید در درون ماهیت باشه یا بیرون. اگه در درون شد یا تمام حقیقت ماهیت میشه همین عین، یا جزءشه که میشه جزء. خب اگر وجود عین ماهیت در خارج نباشه باید جزء باشه. خب وجود بخواد جزء ماهیت باشه به چه صورت میشه؟ به اینکه جزء معنای ماهیت باشه. یعنی وقتی ماهیت رو میخواید معنا کنید، چون ماهیت که فرض نه وجود نداره که، هر چی هست همون حقیقت خودشه، همون جنس و فصلشه. پس اگر وجود عین ماهیت نباشه در خارج، لکانه اما عینها به حسب المفهوم او جزءها کذالک. عینها به حسب المفهوم اگر بود، عینها به حسب الخارج هم هست. نمیشه مفهوم یک چیز عین چیز دیگه باشه، یعنی یه مفهوم باشه ولی خارجش چی باشه؟ دوتا باشه. اما اینو چرا ذکر کرده؟ چون این دوتا توامانن. اونی که محط کلامه این جزءه هاست. چون اگر وجود عین ماهیت نباشد در خارج، هر آینه یا جزءشه، اونتا جزءش شد حتما به حسب المفهومه، چون ماهیت رو دارید میگید و یه طرف وجوده، ماهیتی که وجود نداره چیزی جز مفهوم نیست. این معنا، مراد از مفهوم وجود ذهنی نیست. از اول بحث فصل قبل گفتیم که مراد از مفهوم اون چیزیست که فهمیده شده به وسیله صورت ذهنی، یعنی معنا. پس محک اینه، یعنی در حقیقت لکان اما جزءها، ولیکن جزءها و عینها یه حکم داره. این همونیست که در فصل قبل گفتیم. در فصل قبل گفتیم که ماهی وجود زائد بر ماهیته، یعنی نه عینشه نه جزءشه. چون این دوتا یه حکم داشته، دوتا رو آورده، ولی همین یکیه در حقیقت. اگر وجود عین ماهیت نباشه، یا عین ماهیت هست به اصل مفهوم، یا جزءشه، او خارجن انها قائمن بها قیام صفت بالموصوف. خب خارجن انها معلومه که اگه عین نباشه یا باید جز باشه یا خارج. منتها یه خارجن قید بهش زده آخون، خارجی که قائمه به ماهیته. چرا؟ برای اینکه فرض اینه میخواد بشه وجود ماهیت. اگر این وجود وجوده این ماهیته، ما که نمیخواییم وجود یک شیء را با ماهیت یک شیء دیگه حکمشو بیان کنیم. فرض در اینه که وجود ممکن عین ماهیت خودشه. یه عین ماهیت خودشه، پس این وجودی که ما داریم بحث میکنیم چون این نیست که تو یه صندلی نشسته باشه و ماهیت تو یه صندلی دیگه. چون اگه اینطوری باشه که اون وجود وجود اون ماهیت نمیشه. پس اگر خارج شد، وجود خارج از ماهیت شد، حتما باید به نحوه قائم به ماهیت باشه، قیام از صفت بالموصوف. این در حقیقت اشاره به اونیست که قبلا اول فصل قبل گفتن که اگر گفتیم یه چیزی زائده بر یه چیزه، دو جور میشه. یکی این که هر کدومشون وجود فی نفسه لنفسه داشته باشه، یکی این که نه، یکیشون وجود فی نفسه لنفسه داشته باشه، اون دیگری وجود فی نفسه لغیره داشته باشه که بشه وصف این. این همین دومیه، یعنی قائم باشه، یه امر خارجی است اما قائم است به ماهیت، قیام است صفت بالموصوف. خب پس اگر بخواهد این نباشه در خارج، باید یکی از این شقوق باشه. مقدمه بعد اینه که لیکن نتالیه به شقوق ثلاثه مها، اما شقان الاولان فلما مر فی الفصل السابق من الادله الخمسه. اونجا پنج تا دلیل اینو اثبات میکرد که وجود عین ماهیت نیست به حسب مفهوم، جزء ماهیت هم نیست به حسب مفهوم. که یکی از ادلهش این بود که ما میتونیم ماهیت رو تصور بکنیم اما وجود تصور نشه، در حالی که اگر ماهیت، اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود، این امکان نداره. این یکی از ادله است که مجدداً آخوند به این اشاره میکنه، ولی خب اون بقیه ادله هم همینطور میاد. خب پس اون شق اول و دوم که باطله، فقط اون شق سوم در حقیقت تمام محط کلام برای اثبات این یکیه. اگه وجود عین ماهیت نباشه در خارج، باید یه چیزی زائد بر او باشه، عرضی باشه، محمول به ذمیمه باشه، ماهیت برای خودش یه واقعیتی داشته باشه، وجودم یه واقعیتی، ولو اینکه این واقعیت وصف اوست، مثل لباسی است که او پوشید. و اما شق الثالث فلانه، اینه که احتیاج به اثبات داره. مقدمه سوم، لو کان الوجود خارجا عن الماهیت قائما بها قیام الصفت بالموصوم. همون فرض سوم، وجود خارج از ماهیت باشه، قائم به او باشه، قیام الصفت بالموصوم. خب لوجب وجود الماهیه قبل عروضهی ده. خب آقا میخواد در خارج وجود چیزی باشه اضافه بر ماهیت و عارضه بر ماهیت، قائم به ماهیت. خب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. پس باید وجود داشته باشه ماهیت قبل از عروض وجود للماهیت. چرا؟ لأن ثبوت شیء لشیء فی الخارج، اگه میخواد تو خارج یه چیزی برای یه چیزی ثابت بشه، میشه عروض خارجی. عروض خارجی داخل در این قاعده است، ولی که موضوع این قاعده است. این قاعده ثبوت شیئن لشیئن مال عوارض خارجیه. لأن ثبوت شیئن لشیئن فی الخارج فرع ثبوت المثبت له فی الخارج. فرع اونه یعنی چه؟ یعنی از نظر عقلی اون تقدم داره در وجود داره. یعنی حالا فرض بر اینه، بله، اون که وجود ما، اون کسی این تصور رو نمی کرده تا زمان علامه طباطبایی. اگه اونطوری بخواید بفرمایید که وجود صفته و ماهیت موصوف، وقت ماهیت میشه و به وقت وجود موصوفه و ماهیت صفت، این همین فرمایش حضرت علامه و دیگران این کسانی میشه که میگن ماهیت حد وجوده. اگه اونو بخوایم بگیم، این دلیل در حقیقت ناظر به اون نیست. بله، من تا حالا داریم تقریر میکنیم چیا؟ فرمایش آخوند. یعنی آخوند اصلا تصور نمیکرده که یک کسی بیاد اینطوری بگه. اونم به عنوان تفسیر حرف آخوند. الان گفته میشه تفسیر حرف آخوند اینه که وجود موصوفه و ماهیت صفت عدمیشه. خب حالا ما اینو تقریر میکنیم، بعد میام سراغ فرضشون. بله. اصالت ماهیت نشدید. برای اینکه ماهیت به ذاته موجوده یا به وجود؟
ماهیت
به ذاته یعنی اگه وجود نباشه موجوده؟ تو بالاخره ماهیت معدوم قابل تصور هست یا نیست؟ این همون اصالت وجودیه که ما معتقدیم آخوند میگه، شما هم الان دارید بهش میرسید. خوبه، بله، سبب میزه، درسته؟ خب این با آقایون بفرمایید، آخون نگفتن رو عدمیه. خب مقدمه چهارم، و اذا وجب وجود الماهیت قبل عروضهی لها. اگه ماهیت قبل از عروض وجود به او، باید وجود داشته باشه.
خب فَإِمَّا أَنْ تُوْجَدَ بِنَفْسِ هَذَا الْوُجُودِ. بگید آقا یه انسان داریم، این فی نفسه لنفسه، یه وجود داریم که این فی نفسه لغیره، چون وصف اونه، و در خارج این وجود میاد عارض این انسان میشه. خب میگی خب انسان باید قبلا باشه، چون عروض خارجی فرع تحقق معروض در رتبه سابق. خب میگیم خب اون وجود داره، انسان که معروضه وجود داره، به چه وجودی؟ به نفس این وجود. همین وجود مایه موجودیت اون انسان میشه و بعدم بهش عارض میشه. پس یا موجود میشه به نفس حاصل وجود، او به وجود آخر، یا نه به یه وجود دیگری موجود میشه. مقدمه پنجم اینه که لکن تالیه به شقیه ما، اما شق الاول فلعنه. مقدمه شیشون، لو وجدت الماهیتو فی الخارج قبل عروض وجودهی لها به نفس حاضر بود. خب میگه پیش از آنی که، پیش این محور استدلال میشه، میگه پیش از آنی که این وجود به انسان عارض بشه، انسان وجود داره به چی؟ به خود همین وجود. خب یعنی این وجوده پیش از خودش چیه؟ ها. پس اگر ماهیت پیش از عروض وجودش بش به خود همین وجود موجود بشه، لازمه تقدم و شیعه علا نفسه. اعنی تقدم الوجوده علا نفسه. شیء در اینجا اون وجوده، اون وجوده پیش از اینکه عارض بشه باید قبلا بیاد معروضش رو موجود کنه، بعد از اینکه معروضش موجود شد وقت تازه بهش عارض بشه. مقدمه هفتم، لکن تالی محال. چرا تقدم شیء بر نفس محاله؟ لاستلزامه وجود شیء حین عدمه. میگه پیش از این که این وجود بیاد، یعنی در اون وقتی که هنوز نیست، یعنی در ظرفی که قبل از وجودشه، یعنی معدوم هنوز هست، پس در ظرف عدمش وجود داره. چون اگه قبل از وجود خودش میخواد موجود باشه، یعنی در همون ظرفی که معدومه باید موجود باشه. این اجتماع نقیزه، این شق اول. و اما شق ثانی، اما ای بگید به یه وجود دیگه موجوده، فل وجوه سلاسه، اون محال به سه وجه. الاول انه، وجه اول این است که لو وجدت الماهیتو قبل عروض
وجودهی لها به وجود آخر.
خب این به نظر معقول تر میاد از اون. بگیم آقا این وجود عارض ماهیت میشه، ولی ماهیت که معروضه و مثبت لهه به یه وجود دیگه ای قبلا موجوده. خب اگر اینطوری باشه به وجود آخر، لازم تکرر الوجود لشیء واحد به این معناش اینه که همین شخص ماهیت، همین امر عینی یه وجود قبل داره، یه که میشه وجودی که به وسیله او خودش تحقق پیدا میکنه، یه وجود هم همین بعد داره، نه یه فرد دیگه ای، چون میخواد وجود همین باشه. این وجودی که میخواد عارض بشه وجود فرض اینه همینه. پس لازمش اینه که یک شی دوتا وجود داشته باشه. بله؟ بله، قبل عروض وجوده ها. احسن. لها به وجود آخر لازم تکرر الوجود لشیء واحد به این. وقت مقدمه نهم، ولو تکرر وجود لشیء واحد به عینه، یک شیء مشخص و دو تا وجود داشته باشه، لکان کل وجود عین الاخر. چرا؟ چون هم وجود همونه، وجود دومی هم وجود همون آدمه که وجود اولی وجود همونه. پس این وجود دومی باید عین وجود اولی باشه، حال کونهی غیره، در حالی که نه، وجود دومه دیگه، این وجود عارضه، اون وجودیست که معروض به اون وجود قبلا موجوده. مقدمه دهم، لکن التالیه محال لانه اجتماع نقیض. اجتماع نقیض این چیه؟ این هم عین او باشه هم نباشه. شما میگید هم عینشه هم غیرشه، یعنی عینش نیست. این وجود دومی که عارضه هم عین وجود اولیه، چون فرض اینه هر دوشون وجود یک چیزن. اگه وجود یک چیزن، پس این وجود دومی باید وجود همون چیزی باشه که اون وجود اولی هست. پس دوتا وجود باید یه وجود باشه. از اون طرف غیره، چون فرض اینه این عارض اون معروض. این وجه اول. از ثانی، مقدمه یازدهم، لو وجدت الماهیت قبل عروض الوجود لها، قبل عروض وجود ها لها، پیش از اینکه وجودش عارضش بشه به وجود آخر، خب ننقل الکلام الى الوجود الاخر. میگیم خب این وجودی که محط بحث بود و اول کلام از او شروع کردیم، عارض انسان میشه به عروض خارجی. خب بناس قانون فلسفی که تخصیص بردار نیست، بناست وجود همواره چی باشه؟ عارض ماهیت باشه به عروض خارجی. اگه این وجود اوله عارض ماهیت هست به عروض خارجی، اون وجود قبلیم عارض ماهیت میشه به عروض خارجی. خب اگه عارض ماهیت میشه به عروض خارجی، پس متوقف هست برای این که ماهیت قبل از او هم
موجود باشه به وجود دیگری و همینطور حل و مجرن، یعنی بکش بره تا بی نهایت. ننقل الکرام الى الوجود الاخر و هاکذا. فتتسلسل، همینطور به صورت زنجیره وجوداتی خواهد بود. فتتسلسل الوجودات و هی مترتبه، این وجودات ترتب دارن، برای اینکه اون وجود اولی که ازش شروع کردیم متوقف بر وجود قبلیشه، خب اون وجود قبلی هم متوقف بر وجود قبل از خودشه، چون تا معروض به اون وجود موجود نشه اون وجود نمیتونه وجود دومی عارض بشه. سومی هم متوقف بر چهارمیه، برای اینکه تا قبلا چهارمیه نیاد و موضوع به اون موجود نشه سومی نمیتونه عارض بشه. پس ترتب هست، توقف هست، و به دلیل اینکه توقف هست همه باید مجتمع باشن، همه باید باشن، چون نمیشه متوقف باشه متوقفون علی نباشه. اگه شدن و هی مترتبتون مجتمعه، آخوند میخواد با این شرایط بطلان تسلسل رو که اجتماع در وجوده و ترتبه تأمین کنه. یه خب پس بنابراین وجودات مترتب مجتمعی بی نهایت محقق میشه. لکن نتالی محال، لعدلت بطلان تسلسل، عدلهی که میگه تسلسل محاله همین میگه دیگه، یه اموری که مترتبند و مجتمع نمیشه بی نهایت باشه، نمیشه تسلسل در علم. اینم وجه دوم. از ثالث وجه سوم این است که بله اگه اجتماعی یعنی بالفعل دیگه، اجتماع خودش بالفعل دار. مقدمه 13 لو وجدت الماهیتو فی الخارج قبل عروض وجودها لها به وجود آخر، اگه با یه وجود دیگه موجود بشه، ننقل الکلام الى الوجود الاخر و هاکذا ف تتحقق وجودات غیر متناهی. نه این مقدمش عین اونه ولی بقیهش فرق داره، یعنی این 13 با 11 یکیه، میخواد یه بچه دیگری بشه. حالا نگاه میکنیم ببینیم چرا بطلان تالی اونجا به خاطر بطلان تسلسل بود، اینجا کاری به تسلسل نداره. بی نهایت هست، اما یه وقت بی نهایت شما از طریق اینکه تسلسله میخواید ابطال کنید، یه وقت نه از یه طریق دیگه که اتفاقا این طریق درست نیست. حالا آخونشون گفته ما مجبوریم تقریر کنیم، ولی اون بیان درست بود، این بیان درست نیست، همین علامت اینه که دوتا هست. خب این چیه؟ فتحقق وجوداتون غیر متناهیه. مقدمه 14 لکن تالیه محالون، چرا؟ لستلزامهی انحصار ما لا یتناها بین حاصرین، الماهیت الوجود.
یا خب اگه وجودهای بی نهایته، وجودهای بی نهایت بی نهایته، در حالی که این وجودات بی نهایت محصور بین حاصرینه، یعنی بین این وجوده که اول فرض کردیم وجود الانسان و خود انسان بی نهایت وجود شما ملتزم شدید. خب این از یه طرف بی نهایته یعنی نامحصوره، از یه طرف محصوره، برای اینکه بالاخره یه طرفش وجوده یه طرفش انسانه. بین وجود و ماهیت شما قائل شدید به وجودات لایتناها. بله؟ خب اون درست بود، حالا اینجا رو، اینجا رو شما قبول دارید؟ ما میخواییم بگیم اینجا درست نیست. فعلا حالا بذارید تقریر کنیم. این تقریر رو فرمایش آخونده ازن. خب لو لم یکن الوجود و این الماهیت فلخارج، یکی از سه شقوق تالی شده، تالیش هر سه شقش باطله، پس نتیجه این میشه که ازن الوجود و این الماهیت فلخارج. بله. خب اگه این صحبت شیعه اینه، نه همون عینیت، آخون همینو میخواد بگه، آخون تمام حرفش اینه، یا وجود ماهیت یعنی چه؟ یعنی ثبوت نفس الماهیت، یعنی وجود عین ماهیته، نه امریست در خارج زائد بر ماهیت. اگه بخواد این ماهیت نباشه این مشکلات پیش میاد. اگه شما گفتید نه ثبوت شیء لشیء نیست، ثبوت شیء، آخون دیگه من همینو بخواب بگم. بله بله، ماهیت این وجود، وجود این ماهیت. بله، در معنا که گفتیم فصل قبل بود، هیچ کدوم در دیگری چیه؟ مأخوذ نیست. نظیر این که علم خدا در حیات خدا مأخوذ نیست، حیات هم در علم هست. علم در قدرت مأخوذ نیست، قدرت در علم مأخوذ. معنا فرق میکنه، اما وجود خارجی چی؟ این فصل درباره وجود خارجیه. حالا ملاحظه فرمود عبارتو، فی اثبات ان وجود الممکن این و ماهیته خارجن و متحدون بها نحو من الاتحاد. بعضی از اساتید ما که این تفسیر ما را از اصالت وجود قبول ندارن و این را حرف آخون نمیدونن، اینجا گفتن فی ان وجود الممکن این و تحقق ماهیته. گفتن این و ماهیته یعنی این و تحقق، وجود ممکن این تحقق یعنی این خود وجوده، به ماهیت کار نداره. وجود ممکن این خودشه. این عبارت آخون همش دنبال اینه. ما میگیم نه، این عبارت داره میگه وجود ممکن عین ماهیتشه، نه عین خود وجوده. تحقق ماهیت که همون وجود ماهیته، وجود ماهیت عین وجوده، این که گفتن نداره. بله بله، اینو گفتیم که اینا قائلن به ذهن. خب من ثبوت و شیء را به این معنا میگه که اون شیء خود وجوده، ماهیت ثبوتش مجازیه و بالعرضه، به خاطر اینکه مثل کوری میمونه که ثبوتش به ثبوت چیه؟ زید. کوری هم را عدمیه، اگه ثبوت داره در خارج به خاطر اینکه زید هست، ولی خودش هیچی نیست. مثل خود محدودیت، این وجود وجود محدوده، محدودیتش تو خارج هست ولی محدودیتش یه موجودیتی نداره، موجودیت محدودیت به موجودیت جسمه. همین جاست، همین الان بهش میرسی. نقد آقای علامه رو، لأنه حیث بینا ان الوجود بالمعنى الحقیقی من الامور العینی، ما چون بیان کردیم در بحث اصالت وجود در منهج اول در فصل چهارم که بحث اصالت وجود بود که وجود به معنای حقیقی، یعنی وجود به معنای مصدری، نه به معنای اسم مصدری، به معنای هستی، نه وجود انتزاعی مصدری عامی که بر همه چی هم میشه، اون وجود به معنای حقیقی از امور عینی است. الان هم همون رو میخواییم بگیم عین ماهیته، اون خودش امر عینیه. فلولم یکون الوجود الامکانی متحدن بالماهیت الممکنه، اگه وجود امکانی با ماهیت ممکن اتحاد نداشته باشه، اتحاد الامر العینی با یه امر عینی دیگه، خب اگه با امر عینی دیگه باشه که میشه اتحاد دیگه، نمیشه عینیت. اتحاد یک امر عینی با یه چیزی که موجودیت نداره، باید نداشته باشه، باید یه چیزی باشه که نسبت به وجود و عدم چی باشه؟ لابشر باشه، نه موجود باشه نه معدوم. چیزی که نه موجود نه معدوم میشه چی؟ امر اعتبار. ولی اتحاد که پیدا کرد یه بعد از اتحاد نه معدوم باشه، بعد از اتحاد میشه عین وجود. آقایون بفرمان حالا بعد از اتحاد هم چیه؟ بازم معدوم. شاهدش اینه که مرحوم آخوند در جلد ششم فرموده علم و قدرت و حیات و اینها صفات خدا رو در بحث صفات خدا، من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا لا، اگه موجوده به نفس وجود ذات حق موجوده، لذا عینیت درست میشه. اگر غیر این باشه میشه حرف اشعری. اگه گفتی صفات برای خودش یه موجودیتی داره، وقت باید بگی ذات یه موجودیت داره، صفات میشه زائد بر ذات. بله بله، اتحاد مسامحه نیست، تفسیر ما از اتحاد تنگه. ایشون اتحاد که میگن درسته، چون اتحاد در مطلق هم نشایه گفته میشه. یعنی شما وقتی میفرمایید که زیدون عالمون الله تعالی عالمون، میگی چی؟ میگید هم نشایه اونیست که موضوع و محمول تغایر دارن در معنا و چی؟ اتحاد دارن در وجود. اتحاد در وجود یعنی چه؟ یعنی این دوتا معنا به وجود واحد موجوده. فعلا یه وقت نداریم. فلولم یکن الوجود الامکانی متحدن بالماهیت الممکنه اتحاد الامر العینی مع المفهوم الاعتباری، اگه اینطور اتحادی نباشه، لکان وجود اما نفس الماهیه به حسب المفهوم او جزء منها کذالک، فقط تبین بطلان هر دوی اینها اتفاقا، یعنی دیگران هم همینو قبول دارن، فلاسفه دیگه هم قبول دارن و عقلا حالا میخوایم هیچ که قبول نداشته باشه، ای بنا باشه در فلسفه گیر این باشیم که دیگران قبول داشته باشن، خب معناش اینه که هیچ کس نتونه نظر جدیدی ابراز کنه، چون نظر جدید همیشه مخالف نظر دیگران. دلیلش چی بود؟ یه دلیلش اینه، لامکان تصورها مع الغفلت عن الوجودها. یکی از دلایلش این بود که ما میتونیم تصور بکنیم ماهیت رو غافل از وجودش باشیم. پس معلوم میشه که وجود نه حقیقت ماهیت نه جزء ماهیت. بله غیر ذلک من الوجوه المذکوره، نه تنها این یکی، این یکیش بود، چهار تا دیگه هم دلیل اونجا ذکر کردیم. خب پس این دو فرض که نشد، او زائدن علیها، اگه عینش نباشه باید یه چیز اضافه باشه. خب اضافه که شد به طوری که هر کدوم روی یه صندلی بشینن، نه، قائما بها فی الاعیان قیام الصفت بالموصوف، قائم باشه وجود به ماهیت در خارج اونطوری که یک صفت قائم به موصوفه.
خب اگه این شد و قیام و شیء به شیء و ثبوت و حوله فرع و قیام ذالک شیء،
اگه بخواد یه چیزی قائم باشه به یه چیز دیگه، ثابت باشه برای یه چیز دیگه، فرع این است که خود اون روپا باشه. اگه اون اصلا نیست، اصلا اون موجودیتی نداره، روپا نیست، خب این چطور میخواد برای او قائم، به او قائم بشه؟ قیام این به او اینه که خود او اول قائم باشه، ثبوت داشته باشه. و قیام و شیء به شیء و ثبوت و اوله فرع و قیام ذالکش، منتها قیام ذالک شیء لا به ما یقوم به، نه به این وجودی که میخواد قائم به او بشه، بلکه به یه موجودیتی باید خودش داشته باشه، نه به این. و ثبوتهی فی نفسه، این ثبوتهی عطف بر اون قیامه، و ثبوت و قیام و شیء به شیء و ثبوت و حوله فرع و قیام ذالک شیء و ثبوتهی فی نفسه، قیام شیعی به شیعی و ثبوت شیعی برای شیعی فرع قیام ذالک شیء و ثبوت اون شیء از فی نفسه.
این یه رقم عبارت کن گفتن دیگه، این و ثبوتهی حقش بود جلوتر باشه، یعنی اینطوری باشه: و قیام و شیء به شیء و ثبوت و حوله فرع و قیام ذالک شیء و ثبوتهی فی نفسه لا به ما یقوم به. این لا به ما یقوم به اگه آخر اومده بود به هر دوش میخورد و عبارت هم خیلی روان بود. خب وقتی چون فرع اینه فیلزم، پس اگه اون وجوده بخواد برای انسان ثابت بشه باید این انسانه باشه، قائم باشه، وجود داشته باشه، ثبوتی داشته باشه. خب این ثبوتش اگه بخواد داشته باشه، فیلزم تقدم و شیء علی نفسه، اگر ثبوت انسان به نفس اون وجود باشه، او تکرر و انهاء وجود شیء واحد من حیثیت واحده، یا باید انهاء وجود یک شیء از یک حیثیت تکرر پیدا کنه، یعنی یک شیء با اینکه یک شیء خاص عینیه چند تا وجود داشته باشه، یکی این وجودی که میخواد عارض بشه، یکی هم وجودی که قبلا باید داشته باشه تا این بتونه بهش عارض بشه. و کلاهما ممتنه، هر دوش ممتنه، هم تقدم شیء بر نفس محاله، هم تکرر وجود محاله. لأن ما لا کون له فی نفسه، این یه تکراره، بله البته یکی از اون توالی فاسد سگانه رو فعلا گفتن، اون دوتا دیگر رو بعدن میگن، ولی این تیکش عبارت تکرار. لأن ما لا کون له فی نفسه، چرا ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت نسبت له، برای اینکه چیزی که خودش موجودیتی فی نفسه نداره لا یکونو محل لشیئن آخر، نمیتونه محل شیئ دیگری باشه. شما بگی وجوده خارجن میاد عارض انسان میشه، اما خود انسانه ثبوت نداره، کونی نداره، چیزی که کونی فی نفسه نداره نمیتونه محل شیئ دیگه. فکون الماهیه، پس اون تحقق ماهیت اما بالوجود العارض یا به وسیله همین وجودی که میخواد عارضش بشه، و فیلزم تقدم شیء علی نفسه. چرا تقدم؟ خب معلومه ضرورت تقدم وجود المعروض علی وجود العارض. و اما به وجود آخر و یا به وجود دیگری، فیلزم المحذور الثانی، یعنی تکرر وجود. و ینجر رو الی تسلسل، یعنی تالی فاصل دوم، تسلسل هم در مترتبات از وجود، یعنی وجودایی که با هم ترتب دارن چون توقف بر هم دارن، المجتمعه با هم جمعن، یعنی شرایط بطلان تسلسل هست. و هذا تسلسل مع امتناعه بالبراهین، این تسلسلی که محال بالبراهین است، علاوه بر این و استلزامهی لنحصار مالای تناها بین حاصرین، مستلزم اینه که بی نهایت وجود باشه، اما کجا؟ بین انسان و وجود، بین حاصرین. حاصرین چیه؟ وجود و ماهی. علاوه بر این یستلزم المدعا، این یستلزم المدعاش توضیح میخواد که انشالله فردا میگیم. و السلام علیکم.